أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه گذشته عرض کردیم که مناسب سخنان امام رو خودش رو به طور مستقل در چند جلسه پیرامون تفسیر سوره حمد، پیرامون تفسیر سوره قدر که در کتاب آداب و صلات مطرح کردند با هم مرور کنیم. لذا جلسه قبل بحث اول ایشون و مطلب سومشون رو مورد اشاره قرار دادیم. امروز به چند مطلب دیگه‌ای که ایشون گفتن توجه می‌دیم. یکیشم یه بحث اصولی داره، خودش یه بحث طولانی می‌طلبه، ولی خب بهش اشارتون مایی می‌کنیم، چون به هر حال مطلب حضرت امام هست، ولو شاید خیلی مرتبط دقیق با بحثمون نباشه، ولی بی مناسبت نیست که اون رو مطرح کنیم. امام در رابطه با این که این معنای لیلة القدر یا اضافه لیلة القدر به چه معنا باشه، سه احتمال رو مطرح میکنن. دوستان اگه یادشون باشه، ما در جلسه قبل این مطلب رو دو سه جلسه قبل گفتیم که اونجا هم سه احتمال مطرحه. یکی بگیم لیلة القدر یعنی لیلة لحل قدر، شبی که برای او ارزش است. دست شما لنم. دوم این که بگیم لیلة القدر یعنی لیلة تقدیر، و سوم این که بگیم لیلة القدر یعنی لیلة زیق، اون که از آیه شریفه فمن قد قدر علیه رزقه، از اون هم تعبیر قدر یعنی زیق، تزیق، بستن. لذا سه احتمال در این لیلة القدر میره. ایشون همین سه احتمال رو مطرح میکنن و در رابطه با هر سه احتمال نکاتی رو بیان میکنه. اول میفرمایند که اگر لیلة القدر به معنای لیله باشه که لحل قدر برای او قدر است، خب این سوال مطرح میشه که آیا این قدر و منزلت و علو و رتبه برای خود این شبه یا وصف به حال متعلقه؟ یعنی که این برای خود این شب نیست، بلکه منزلتی است به حال متعلق او که باعث شده که این شب مجازن متصف به قدر بشه. وصف به حال متعلق در ادبیات عرب مثال معروفش اینه که میگیم زیدون ابوه قائم، زید باباش قائمه، یعنی وصف او نیست، وصف متعلقات اوست. به نوعی در اینجور موارد اگر وقتی این رو وارد مباحث فلسفی میکنیم، اون وقت ممکنه بعضی وقتا اون ابوها بیفته، ما بگیم زیدون قائمون، ولی واقعا خودش نیست، متعلقاتشه. اون وقت این آمده به حیثیتی به نام حیثیت تعلیلیه ببخشید، به حیثیتی به نام حیثیت تقییدیه معنا شده. یعنی وقتی مثالشو میگن، وقتی ما میگیم زید موجود است، این موجودیت مال زید، یعنی مال ماهیتش نیست، مال وجودشه. اصل اینه که وجود زید موجود است نه ماهیتش. وقتی میگیم ماهیت تحقق دارد، این وصف به حال متعلقه، یعنی وجود ماهیت تحقق دارد. اما ثانیاً و بالعرض، چه حالا اگه این ثانیاً و بالعرض رو درست معنا کنیم میشه مجاز. ثانیاً و بالعرض مجازن میشه گفت ماهیت هم تحقق دارد. اگر یه مقداری از حقیقت و مجاز بحث خارج بکنیم، ممکنه تعبیر مجاز نگیم، بگیم به تبع، یعنی یک تحقق تبعی داره، که ازش تعبیر میکنن ثانیاً و بالعرض. که حالا ثانیاً و بالعرض رو همون مجاز بدونیم یا چیزی، یک نوعی از تحقق براش قائل بشیم، لذا بگیم صدق تحقق در او حقیقی است. اما این یک نوعی از تحقق تبعی است، نه اینکه تحقق اصیل و بالاصاله و اولا و به ذات داشته باشه. خب حیثیت تقییدیه دوستان واقفند به اینه که هرچه هویت مال قیده. اگر ما به مقید یک مطلبی رو منتساب میدیم، حکمی رو ثابت میکنیم، این حکم مال قیده. منتها چون این مقید به اون قید مضاف متصفه، به مقید هم احیانا اینو نسبت میدیم. مثال معروفی که براش فلاسفه میزنن، مثال راکب کشتی و کشتیه. میگن وقتی شما میگید چه راکب کشتی متحرک است، راکب کشتی که متحرک نیست، کشتی متحرکه. ولی میتونید بگید راکب کشتی من حیث هو راکب فی السفینه و متحرکون، از این حیث متحرکه. پس ما برای راکب کشتی تحرک رو ثابت میکنیم، ولی در حقیقت تحرک مال راکب کشتی نیست، مال خود کشتیه. به این میگیم حیثیت تقییدیه، یعنی تمام حیثیت مال قیده. مادامی هم که قید هست، این حرکت و حکم هست. وقتی قید برداشته شد، حکمم برداشته میشه. یه اصطلاح دیگه هم دارن بهش میگن واسطه در عروض. چرا بهش هم میگن واسطه در عروض؟ میگن کشتی واسطه هست، اما برای اینکه حرکت بر مسافر عارض بشه. این ثانیاً و بالعرض، عروض اینجا به اینه، یعنی ثانیاً و بالعرض ما به مسافر بگیم متحرک، فی‌الواقع متحرک نیست. اما من حیثه و جالسون، حیثیت تقییدیه، این حرکت برش عارض میشه، واسطه در عروض. تعبیر عرض هم فکر نکنه پیچیده است، همینه. اگه شما رو من الان بهتون میگم رنگ آقا سفید است، در حقیقت سفیدی مال شما نیست، مال عرض است که در شماست. یعنی اولا و به ذات سفیدی مال اون عرضی است که بر جوهر نشسته، عارض بر جوهر شده. لذا اگر ما به جوهر اتصاف میدیم صفاتی رو، این صفات فی‌الواقع متعلق به چی هستند؟ به اون عرض. به همین هم گفتن کل ما بالعرض لابد و انینتهی الا ما بالذات، باید بگیم ما بالذاتی برگردن، چون عرض بر شما این عروض داره. فی‌الواقع قرمزی مال رنگ قرمز موجود در خون، خون قرمز هست اما به اتصاب و به سبب اون عرضی که در او هست. شما سفید هستید به سبب اون عرضی که در شما هست. خب این اونیست که بعداً وارد بحث‌های اصولی شده. از فلسفه، از ادبیات یک سگانه آمده. اصطلاحات هر کدوم هست، معمولاً اصطلاح وصله به حال متعلق مربوط به ادبیات، حیثیت تقییدیه یا واسطه در عروض مربوط به بحث‌های فلسفی است. بعد وارد بحث‌های فقهی هم شده، تو اصطلاحات فقهی هر دو رو اینها رو به کار می‌برن. حالا سخن اینجاست که ما وقتی میگیم که لیلة القدر آیا یعنی خود این شب دارای ارزشه یا نه، یعنی این شب اون چیزهایی که در او واقع شده بودند دارای ارزشند. یعنی لیلتون هو ظرفون لاموری که صاحب قدرن، لزل قدر. پس لیلت القدر ارزش مال خود شبه یا نش این ارزش وسته به حال متعلقه؟ خود شب که ارزشی نداره. اگه ما میگیم از باب اینه که در اون شب یک امور با ارزش واقع شده، مکانم همینجوره، در مکان هم همین سخن هست که آیا شما اگه میگید این زمین مقدسه یعنی زمین به ماهو و زمین مقدسه یا نه این زمین وصف به حال متعلق تقدسشه، یعنی این زمین مقدسون مندوف نفیها، نه اینکه خودش مقدسه، این زمین ارزش دارد ما وقع فیها. دو احتمال مطرح میکنم. پس یکی این که بگیم این مال خود شیعه به ماهیهیه، چون لیله سنگیم هیه، یعنی لیله به ماهیهیه ارزش داره. یکی بگیم نه، زمان که ارزشی نداره، زمان مکان اینها پوستینن، ظرفن، اون چیزی که توش واقع میشه یعنی نزول ملائکه، یعنی اینکه پیامبر در او بوده، این ارزشمندش میکنه. امام بدون اینکه ارجاع بدن میگن در روایات ما اخبار کثیره هست و آیات هم هست که به نوعی ازش استظهار میشه که این قدر و منزلت متعلق به خود زمانه، مال خود مکانه. اما از اون برم یک روایاتی هم هست که معلوم میشه نه، این مال خودش نیست، مال متعلقشه، من کان فیها یا من یکون فیها. حتی گفت ولقد امر على دیار لیلا و اقبل زلجدار و زلجدارا، من داشتم تو دیار لیلا عبور میکردم، میبوسیدم این دیوارو این دیوارو، و ما حب دیار شغف نه قلبی ولیکن حب من سکند دیارا، من که دیار سنگ و چوبو که کارش ندارم، اونی که در او بود ساکن بود اون منو به این بوسیدن را داشت. خب بعد ما میگن که هر کدوم از این دو مبنا، یعنی این که بگیم مال خودشه یا مال متعلقش، یه ادله‌ای داره طرفدارانش. در روایات و آیات پس به نفع هر دو میتونیم چیزی رو پیدا کنیم. آدرس ندادن که این کدومه، حالا مثلا کدومه، فقط گفتن هر دوش هست. طرفداران قول به وصف به حال متعلق آمدند از یه بحث فلسفی استفاده کردند و گفتند که اصلا زمان چیه؟ زمان طبق نظر قدما که فلاسفه همون رو گرفتند و بحث کردند، میگن زمان کم متصل غیر قار، یعنی یه عرضه. دقت بکنیم که از دید اونها زمان یک کمیته که این اتصال داره و قرار هم نداره. یعنی چی؟ یعنی شما چطور یک شیئی هستی که یه جوهری داری که عرضی به نام سفیدی روی پوستت نشسته، عرضی به نام علم بر تو عارض شده، عرضی به نام مثلا عبوت، کیفیات متعدد، کمیات متعدد، همه اینا یک عرضی هم بر شما عارض میشه و اون نسبتی است که با شما با زمان پیدا میکنید. پس زمان یک خودش یک موجودیت محقق خارجی داره که ما با اون زمان یک ارتباطی برقرار میکنیم. یعنی متا نسبت ما با زمانه، نه خود زمان. همونطور که عین نسبت ما با مکانه. خب پس زمان معلوم شد در ما نیست، بیرون ماست. نسبت ما با زمان میشه متا. پس زمان چیه؟ عرضه. کجاست؟ این عارض بر حرکت فلک الافلاک. یعنی فلک الافلاک که میجرده، این حرکت فلک الافلاک یک مقداری داره که اون مقدار حرکت فلک الافلاک زمان. پس خود حرکت باز از چه مقوله ایست؟ میگن حرکت خودش مقوله بردار نیست، وجودیست به نظر صدرا، به نظر قدما چیز دیگریست. اما مقداری داره، مقدار حرکت فلک الافلاک زمانه. پس زمان یک عرضه که عارض شده بر فلک الافلاک. ما چون درون او هستیم با او نسبتی برقرار میکنیم، نسبت ما با او میشه متا. کمان که نسبت ما با خود این فلک الافلاک میشه عین. لزام عین و متا هر دو از اعراض نسبیت. ما دو تا عرض داریم، کم و کیف، غیر نسبیت. ما بقیه اعراض هفتاشون اعراض نسبیت. اینا از اعراض نسبیت. نسبت شما با زمان فلک الافلاک که همون مقدار حرکتش باشه، تبدیل میشه به شما رو تبدیل میکنه به چی؟ به دارنده متا. باز یادمون باشه که از دیدگاه فلاسفه قدیم، ارسطویی‌ها که بعدم حتی تا صدرایی‌ها و اینا همه تلقیه و قبول شده، اعراض ما به ازای خارجی دارند، یعنی معقول اولان. یعنی در عالم خارج واقعا حضرت عالی یک جوهر داری و در اداد جوهرات عرض داری. عرضها وجودات متعددی هستند که در خارج موجودند. شما مستجمع وجودات متعددی. این بحث رو در مواقع مختلف پارسال به طور مفصل هم در بحث اجتماع هم نه مطرحش کرد. خب ببینیم اینو برای چی گفتیم. البته حالا همینجا بگم این زمان کلی دنیاست، ولی هر چیزی ممکنه زمان خاص خودش رو داشته باشه. یعنی شما از اینجا که میری تا تهران، مقدار حرکت شما تا تهران یه زمانی داره. این زمان متا درست نمی کنه. متا نسبت شما با حرکت زمانی فلک الافلاکه. نه نسبت شما با حرکت خودت. من از اینجا حرکت میکنم میرم تا تهران، یه حرکتی است، زمانی هم داره، این زمان عرض خود این حرکته، اما متای من نسبت من با این حرکت نیست، متای من نسبت من با حرکت فلک الافلاک. باز یادمون بیاد، فقط الان اصلا در بحث حرکت و زمان نیستیم، یادمون بیاد که صدرالمتعلهین در اینجا اومده بود فلک الافلاک رو برداشته بود، حرکت جوهری گذاشته بود، گفته بود در حقیقت نسبت ما با حرکت جوهری فلک الافلاک، البته که بعدها اومدن خیلی ها گفتن حرکت جوهری هر شی با خودش، بحثاشو تا اونجا که یادم میاد در بحثای منظومه که میگفتیم و بحث کردیم اونجاها گفتیم، گذشته رو دوستان مراجعه کنن، البته حتما کسای دیگه هم اصلا بهتر از ما این مطلب رو گفتن، به اونا میتونید مراجعه کنید. اما همه اینه بر چی گفتیم؟ برای این چی بگیم از دیدگاه فلسفه رایج زمان یه چیزه، سر و تهش یکیه، یعنی کل عالم یه زمان داره، از ازل تا ابد یک زمان داریم، یک فرد از زمان موجوده. اینا همشون هر چی قطعاتی که شما میکنید، قطعات افراد متعدده نیستند، اجزاء متعدده یک فردند. ما برای اینکه در به دوستان بدونن، ببینید ما الان اینجا اگه 20 نفر هستیم، ما 20 فرد از انسانیم، ولی حضرت عالی یک فرد از انسانی، اما این یک فرد اجزاء داری، آن دست داری، پا داری، چش داری، گوش داری، اینا اجزاء انسانند، اما من و شما اجزاء انسان نیستیم، من و شما جزئی انسانی، فرق بین جزء و جزئی همینجاست، ما هم مصداقیم، افرادیم، ولی البته هر فرد دارای چیه؟ دارای اجزا هست، قابل تقسیم شدن، الا اینکه فرد مجرد باشه. اگه فرد مجرد بود دیگه جزء نداره. هر فرد که مادی بود به اندازه اتصالش با ماده قابلیت تجزع داره، قابلیت این داره شما جزء جزءش کنید. پس کل عالم یه زمان، یک فرد برای زمان موجوده. اگه یه پله بریم بالاتر، حرکت فلک الافلاک قطع که نشده که بگیم دو فرد ایجاد شده، یک فرده، همون یک فرد یک زمان بیشتر نیست، پس که نه کلی منحصر در فرده، یک فرد. خب این فرد البته میلیاردها سال طول کشیده، ولی یک فرده. چون شما میگید یه شب، این یه شب رو میگید، یعنی از این لحظه تا این لحظه، حواستون باشه این شب با اون روز بعدیش اجزاء یه زمانن، دو تا زمان نیستن. امسال با سال آینده اینها اجزاء زمانن، نه اینکه دو تا زمان باشن. این کلیت رو گفتیم در همین مقدار با دقتی که داره و حرف درستی هم هست طبق مبانی خودشون، اگر زمان رو اینو بدونیم. یه پرانتزی باز کنم، برید ببینید کانت و اینای بحثای دیگه راجع به زمان میگن که اصلا این بحثاش خارجه. بحث حرکت و زمان مرحوم آقای مطهری بحث خیلی خوبی است، البته جزء کارهای ابتدایی این بوده زمان خودش، بعدها کارهای بهتری شاید ازش اومده باشه، بهتر و مفصل‌تر. البته بحثم بحث نسبتا سختی است، باعث سخت فلسفی. برگردیم به بحث خودمون. خب چی میخواست بگه مستدل؟ مستدل کسی بود که میگفت وصف، وصف به حال متعلق، پس لیله نمیتونه مبارک باشه. چرا؟ چون ما یه زمان داریم، این دیگه یه تیکه مبارک، یه تیکه غیر مبارک نداره. یعنی اینجوری است که دو فرد باشه، یکشون خوب باشه یکشون بد، مثلا زمان یه فرده، این محصول دلیل ایناست. چون یک فرده یا خوبه یا بده. اگه خوبه روز عاشورا خوبه، لیلت القدرش هم خوبه، روز عادیش هم خوبه، همه مثل همه، فرقی نمی‌کنه. پاسخی که امام دادن، امام میگن نگاه کنید، اگر زمان یک فرد مجرد بود، حق با شما بود، چون قابل تجزع نبود، جز جز نبود، یا خوب بود یا بد بود. اما وقتی این فرد به تعبیری که ایشون میگن، میگن وحدت تامه نداره، یعنی به سبب این که به نوعی با ماده عجینه، این قابلیت تجزیه داره، میتونید جز جزش کنید. خب چه اشکال داره بگیم یه جز شریفه یه جز شریف نیست؟ بعد مثال میزنن، میگن دیگه بالاتر از انسان که نیست که. شما انسان چشم داره، سر داره، دل داره، پا داره، خب اونا که به یه اندازه شرافت ندارن که. انسان یه فرده، ولی چون وحدت تامه نداره، یعنی به خاطر اینکه این گرفتار ماده است، قابل تجزیه است. درسته تجزیه، نه اینکه جزئی پیدا بکنه. دست انسان جزء انسانه، جزئی انسان نیست، ولی بالاخره حتما قلب به نسبت دست شرافت داره، چشم به نسبت مثلا ممکنه به پوست شرافت داشته باشه. پس این که شما بگید نه، زمان به خاطر اینکه دارای یک وجوده، نمیتونه بگیم یه تیکه شریفه، یه تیکه قدر داره، یه تیکه قدر نداره، این برهان غلط. ببینید این سوال یعنی مطلب خوبی است، چون نکته ایشون اینه که اعراض در عالم قابل تقسیم نیستن، میگن اعراض بسیطند. اما این بسیط من حیث هو بسیطه، ولی شما وقتی به نسبت جوهری که روی او قرار گرفته، یعنی حرکت فلک الافلاک، اگه حرکت رو جوهری گرفتید، اگه نه به نسبت اون ماهیاتی که درش تعلق میگیرن، قابلیت تجزیه پیدا. نه خودش باز دوباره تجزیه میشه، یعنی این خود این قابلیت تجزیه پیدا میکنه. اون وقت یه نکته دومی در نظر بگیرید، این که اعراض بسیطند یعنی چی؟ اعراض بسیطند یعنی این که ماده و صورت خارجی ندارند، نه این که در عالم خارج قابلیت تجزیه به اجزای خارجی ندارند. یعنی اینکه ماده و صورت نداره یک عرض فرق میکنه با اینکه شما بگید این قابل تقسیم نیست. یعنی شما میتونید در عالم خارج بگید این شی ماده و صورت نداره، ولی ضمناً من میتونم وسط ببرمش دو تیکش بکنم. این سخنمون در مورد اینه، نه در رابطه با ماده و صورت نداشتن. عرض که میگن ما عرض بسیطند، یعنی میگن جنس و فصل دارن، ماده و صورت ذهنی هم به اعتبار دارن، اما ماده و صورت خارجی ندارن. این به معنی نیست که قابل جزء شدن نیست، قابل جزء شدن هست، ولی به این معناست که در عالم ماده و صورت نداره، بساطت در مقابل ترکیب جوهر از ماده و صورت.
نه جزئی شدن
هم با از دست ببرید جزئی نمیشن، جزئیه به نسبت خودش نمیشه، به نسبت چیز دیگری میشه، همونو میتونید در وسط بار کنید. حالا بذارید بریم.
ما باید به این باید به یک چیز برمیگرده، چون اینا میگن وقت به حال متعلق، امام میفهمد که این شرافت از باب این، چون اینا وقت به حال متعلق میگن یعنی
نه، ایشون میگه خودش میگه نا کنید همین شب دقت کنید، ایشون میگه چه اشکالی داره که برهان شما این بود که نمیتونه شب به ماهیهیه مقدس باشه. میگیم چرا؟ میگن چون شب وجودی غیر از وجود بقیه شبها نداره، یکی شیعه. امام میگن چرا نداره؟ داره. اونی که یک وجوده قابل تیکه تو، همونجور که دست من وجودی غیر از وجود چشم داره، شب هم وجودی غیر وجود روز داره. منتها اینو نگید که یکیه. بله یکیه، برای یک تیکش اگه تیکه دیگه شریف داره. اما اینو الان نمیخواییم بگیم که هست، بگیم اون برهانی که شما آوردید که بگید نیست، برهان غلطیست. اما دلیل اونایی که میگن این وصف به حال متعلق نیست چیه؟ اینجا اون بحث اصولیست، ایناش که تا حالا بحث فلسفی بود. میگن گفتن اشارت و ظهور، خب ما گفته لیلة القدر، قدر مال خود لیلش دیگه، شما چرا این رو به متعلق میزنید؟ ما هر جا وصف رو دیدیم به یه چیزی تعلق گرفته، خب این رو وصف به حال خود شی میگیریم. این ظهور در خود شیعه، چرا به متعلقش میزنید؟ ما الان اگه گفتیم زیدون قائمون، خب بله ممکنه کسی بگه آقا مراد این زیدون ابوه قائمون، اما شما میگید اصالت و ظهور، میگه زیدون خودش قائمه دیگه، به خودش نسبت داده. بعدم تو پاورقی نکته‌ای دارن، میگن شیخ ما که ظاهرن مراد تو مرحوم آش عبدالکریمه، ایشون به همین اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه تمسک میکرد و اطلاق گیری رو اصلا محتاج مقدمات حکمت نمیدانست. به چه بیان؟ میگفتش که خب وقتی به شما میگن اعتق رقبته، نسبت اتق به رقبه ظهورش اینه که من خود رقبه است، چیز دیگه ای درش دخیل نیست. یعنی اینجور نیست که قیدی چیزی باید کنارش باشه. قید هم حیثیت عقیدیه درست میکنه گاهی، گاهی هم قید حیثیت عقیدیه درست نمیکنه، جدیه درست میکنه. پس میگه این وقتی شما میگید که اعتق رقبتن، نسبت اعتاق به رقبه ظهورش اینه مال خودشه، نه مال چیزهای دیگری در کنار او. پس از ظهور ما اطلاق گیری بکنیم. بله میگه مقدمات حکمت لازم نداره. تعبیری که تو پاورقی دارن میگن وجه تأمل آن است. بعد بیان میکنن که در اینجا از جهت دیگر میتوان این دعوا را تقریر کرد، به این که ظاهر در نسبت دادن محمولی به موضوعی آن است که آن موضوع خود دارای آن حکم باشد و تمام موضوع باشد. میگن ظهوره، یعنی اینجور نیست که ما بگیم ظهور این نیست، ظهور اینه که این تمام الموضوعه. خب چنانچه در باب اطلاق شیخ استاد ما در علوم نقلیه به این بیان بی احتیاج به مقدمات اطلاق اثبات اطلاق میکردن. ایشون میگفت احتیاج مقدمات حکمت نداریم. مقدمات حکمت چی بود؟ شما وقتی میگفتید گفته اعتق رقبتن، خب باید اثبات میکردید که این رقبه قیدی نیاورد، در مقام بیان بود، حکمت بود، حکیم است، نیاورد، پس معلوم میشه اینه. ایشون میگه اینو لازم نداره، نفس اینی که حکمی را به موضوعی نسبت میدن، خود این ظهور میگه که تمام الموضوع رقبه بودنه، به دنبال این نباشی. بسیار مهمه از جهت اینکه دلیل اطلاق رو از دلیل تمسک به مقدمات حکمت که غیر لفظی است خارج میکنه، لفظی میکنه. خب از همینجا امام میگن آقا وقتی گفت لیلة القدر، خب لیلة القدر داره میگه قدر مال خود لیلست دیگه، که شما چرا میگید لیلتون لمن کان فیها قدر، به نسبت بگید. بعد ایشون میگن که لعل که ما بگیم اینجا نه، نمیتونیم به این اصالت و ظهور تمسک کنیم. چرا؟ برای این که اصالت و ظهور و اصالت الحقیقه، که همینجا هم یادآوری بکنیم اصالت الحقیقه از صغریات اصالت الظهوره، یه چیزی مجزایی از اصالت و ظهور نیست، یعنی اونی که هست اصل عقلایی تمسک به ظاهره، منتها حقیقت ظاهر سازه، عدم قرینه ظاهر سازه، یعنی اینها خودشون اصول در اعداد اصالت و ظهور نیستن. اصالت و ظهور به وسیله همین حقیقت بودن، به وسیله عدم قرینه، به وسیله عدم نقل، به وسیله همینا ثابت میشه. یعنی اینا سقریات اصالت و ظهورن، یا مصادیقشن حتی به بیان بگیم، نه که بسازند، همونن. خب یادمون باشه که در بحث‌های اصولی مطلبی مطرح بود و اون این که گفتیم آیا اصالت و ظهور و همه اینا، اصالت و الحقیقه، اینا لکشف المراد جاری میشن یا لکشف حقیقیت المراد؟ مرحوم سید مرتضی گفته بود اینها جاری میشن در هر دو مورد. اگه شما مراد رو میدونید بگو همون چیزی که مراد است حقیقت است. اگر مراد رو نمیدونی حقیقت رو میدونی بگو آنچه حقیقت است مراد است. مثال بزنم، ببینید حضرت عالی میدونی من بهت میگم پاشون دوربین رو بیار، نگاه میکنی میبینی اشاره چشم من به این است که دور جلوی چشمته، اما نمیدونستی که این اسمش دوربینه. حالا میفهمی، مراد منو میفهمی، میگی پس اسم این دوربینه. یه وقته من به شما میگم دوربینو بیار، شما نگاه میکنی میبینی بغل دست یه طرف ضبط صوت و یه طرف دوربینه، مراد منو نمیدونی، میگی خب گفت دوربین دیگه، دوربینو میبری. یه وقت معنا رو میدونی مراد رو نمیدونی، یه وقت مراد رو میدونی معنا رو نمیدونی، در هر دوش گفته اصالت الحقیقه جاری میشه. اما مشهور میگن اصالت الحقیقه و اصالت الظهور و این امور، اینها برای کشف چی میاد؟ فقط مراد میاد، نه حقیقیت مراد. اگه معنا رو نمیدونی اصالت الظهور به شما میگه که این کارو سیدون الاستاد آقای محقق، ایشون یه نکته‌ای داره، میپذیره سخن مرحوم آقای سید رو و ایشون میگه که اصلا اگه این نبود ما چجوری میتونستیم کشف معنا کنیم؟ بچه‌ها از بچگی که بزرگ میشن همینجوری معنی لغت رو میفهمن دیگه. باباش بهش میگه نونو بیار، میبینه مادره نونو برداشت، میفهمه اسم این نونه. یعنی اصلا اگر اصالت الحقیقه نبود این نمیاد. نظر اشکال البته بیان کامل نیست، شما اونجا از رو اصل نمیفهمیم، از رو اطمینان میفهمیم، یعنی با اجرای اصل کشف نمی کنیم، با تکثر به اطمینان میرسیم. حالا اونجا خودش در بحث اصول. اما در ما نحن فیه امام میگن لیلة القدر گفته شده، ما هم که میدونیم معنا چیه، شما میخواید بگید لیلة القدر، حالا آیا مراد همون معنای حقیقی، آیا حقیقت همان است که گفته شد یا مجاز؟ خب اینجا به نظر میرسه یه سبق قلمی شده در فرمایش ما و اتفاقا اینجا از مصادیق روشن جریان اصالت و ظهور به نفع کشف مراده. یعنی چی؟ ببینید ما الان گفته لیلة القدر، ما لیلة القدر معناش رو نمیدونیم، میگیم یا در حقیقت استعمال شده که مراد وصف به حال خود شیعه، یا در مجاز استعمال شده که وصف به حال متعلق. اصالت الحقیقه میگه به نفع خودش استعمال شده. اتفاقا اگر شما میخواستید اصالت الحقیقه رو علی مبنای اصلی بگیرید باید اینجا جاریش کنید، نه اینکه بگید اصالت الحقیقه جاری نمیشه، حتی رو مبنای سید، نه رو مبنای خودتون، رو مبنای مشهور، رو مبنای صحیح. اما یه چی شده که این مطلب بر ذهن مبارک ایشون احتمالاً، حالا اون که چی تو ذهنشون بوده نمیدونیم، این گم شده. اینجا مجاز، مجاز در اسناده، نه مجاز در کلمه. ما دو نوع مجاز داریم، یه مجاز داریم، مجاز در کلمه که من میگم اسد و مرادم رجل شجاع. یه وقت نه، مجاز در کلمه نیست، در اسناده. مثلا میگن بنل امیر القصره، امیر قصر را ساخت. امیر به معنی امیره، قصر به معنی قصر، بنام به معنی ساختنه، همش در معنی خودش به کار رفته. منتها این به جای این که به چیز دیگری نسبت داده بشه که اون بناهای بدبخت بودن، به دستور دهنده به کار رفته، نه این که لغت امیر در معنای دیگری به کار رفته. یعنی شما نمیخواید بگید امیر یعنی کارگر، یا نمیخواید بگید بنا یعنی دستور به بنا. مجاز در اسناد جاهاییست که شما نسبتی را در نسب جمله تغییر میدید. در این که دوستان مطلع باشن، یه پله بحث رو عمیق‌تر بکنیم، هر جمله یک مبتدا داره، یک محمول داره، یه موضوع داره، یک دونه نسبت حکمیه. گاهی مجاز در موضوعه، گاهی در محموله، گاهی در نسبت حکمی است. یعنی شما هر کدام از اینا رو میتونید در غیر موضوع لا کار ببرید. موضوع لا نسبت حکمیه چیه؟ این که محمول رو به موضوع پیوند بده. اما اگر موضوع رو به محمول پیوند نداد، به چیز دیگه پیوند داد، این نسبت حکمیه رو تغییر دادید. به این میگن مجاز در اسناد. کلمات در خودش به کار میره، یکی دیگه از ارکان کلام که نسبت و حکمیه باشه درش تغییر، درش تبدل، درش استعمال در غیر موضوع له صورت گرفته. در ما نحنفی هم همین مجاز در اسناده. یعنی ما وقتی میگیم زیدون قائمون ابوه، این فلواقع بین قیام و کی نسبت بوده؟ ابوه. اما وقتی میگیم ابوه میندازیم، میگیم زیدون قائمون، داریم نسبتی که بین زید و قائم هست رو علکی ادعا میکنیم. زید زید، قائم هم قائمه ها، نمیخوایم به جای زید بگیم مراد باباشه. داریم زید رو در معنای خودش استعمال میکنیم، قائم هم در خودش، منتها نسبتی که بین ابوه و قائم بوده بین زید و قائم برقرار کردیم. این مجاز در اسناد، یعنی چیزی که باید مثل بنال امیره، بنال امیر القصره بوده، بنا کیا قصرا کارگران، یعنی عمله امیر. اینجا اومدیم گفتیم خود امیر. یا یعنی مجاز اسناد فلسفی، وقتی میگیم الماهی موجودون، داریم میگیم نسبتی که بین وجود و موجوده، ما اون نسبت رو بین ماهیت و موجود قرار میدیم، نسبت حکمیه رو در غیر موضوع لا استعمال میکنیم، در غیر جاش استعمال میکنیم. کلمات جای خودشون هستند، مثل جرال میزاب در مجاز در اسناد. خب ببینید، در ما نحنفی هم همین گونه است. یعنی شما دارید میگید لیلتون لحل قدر، این وصف به حال خودشه، اما این وقت بگید که لیلتون لواقعه ها، لیلتون لمن کانفی ها قدر، نسبتی باید به من کانفی ها میذاشتید، بردید به خودش دادید. پس اتفاقا اگر ما شک کردیم، اصالت الحقیقه میگه چی؟ یه به خودش نسبت داده. اگه شک کردید، اصالت الحقیقه میگه خودش نسبت داده. ما نمیدونیم مال غیره یا مال خودشه، اصالت الحقیقه مال خودشه. پس اینجا به نظر برسه یه سبق قلمی شده. امام میگن نه، اینجاها نمیتونه باشه، عبارت چونه؟ میگن مرجع این حرف، یعنی احتمال، به اصالت الظهور و اصالت الحقیقه همین مثلا میباشد و در اصول معلوم شد که اصالت الحقیقه و اصالت الظهور برای آن است که در مورد شک در مراد تعیین مراد کند، نه پس از معلومیت مراد اثبات حقیقت نماید. ما اتفاقا موضوعمون دقیقا کشف مراده، یعنی جایی که اصالت الحقیقه متعارف رو داریم جاری میکنیم، نه علامت نسلی تمام بذاریم. اما یه احتمال سومم ما در مسئله میدیم. کوتاه بگم. امام دو احتمال مطرح کردن. گفتن یک، بگید وصف بهار متعلقه. دو، اصلا مال خودشه. یه احتمال سوم هم هست، با اون که اینجا حیثیت تعلیلیه باشه، یعنی اون من کان فیها ما یقع فیها ما وقع فیها علت شده باشه برای این که ذات این شب دارای قداست بشه، نه بی ربط به اوست نه مرتبط با او. حیثیت تعلیلیه، یا بیان دیگرش بگیم واسطه در ثبوت. اینها عبارتند از این که یه علتی میاد و شیء رو متصف به صفتی میکنه، ولی شیء به ذات متصف به این صفت میشه. مثال عرفی اون حیثیت تقییدیه رو که گفتیم حرکت و کشتی، مثال عرفی حیثیت تعلیلیه حرارت و آب و آتش. آب از اون حیث که روی آتش قرار گرفت گرم شد، ولی واقعا گرم شد، حرکت مولکولی پیدا کرد. آتش علت برای حدوث حرارت در آبه، نه اینکه آتش واسطه در عروض بشه، واسطه در ثبوته. خب اینجا در ما نحنفی سه احتمال مطرح شد. احتمال اولی میگیم شب به ماهی شب محترمه، که احتمالی بود مطرح شد. دو، بگیم مثلا شب هیچ احترامی نداره، کل احترام به خاطر اون چیزیست که درش واقع شده. احتمال سوم هم که بگیم نه، شب واقعا متصف به احترام میشه. اینجا اصالت و ظهور و اصالت و رقیقه رو هم به کارمون میاد، واقعا خودشه، ولی علت این که محترم شده اون من کان فیها است، اون چیزیست که در او واقع شده. اگه کربلا سید و شهدا نمیرفت هیچ فرقی با بسته نمیکرد، با کوفه نمیرفت. اگر مکه اونجا نبود، پنجام دونورتر بود، اونجا رو میتونستن تبدیلش کنن که جای مسجد حرام به دست شد، ولی حالا که واقع شد دیگه قداست پیدا کرد. یعنی زمان و مکان مقدس میشن، واقعا هم صفت متعلق به خودشون میشه. اون برهانی هم که گفتن برهانمون درستی نیست واقعا، ولی علتش و حیثیت تعلیلیش واسطه در ثبوتش اون اتفاقیست که در اون زمان یا مکان افتاده، ولی اون اتفاق اونو واقعا متصف به یک صفتی میکنه ها. یعنی این که امیرالمومنین اونجا ایستاد نماز خوند، پیغمبر وارد غار حرا شد، این که روز 27 رجب آمد، حالا سالگرده شد، دلیل خاص میخوادان، همون لحظه رو داریم میگیم، سالگرده این اتفاقات، اینا رو باید بعدم دلیل براش پیدا کنیم. یعنی سالگرد عاشورا که عاشورا نیست، اون باید سالگرد عاشورا مقدس است یا نه، اون دلیل دیگه میخواد. اون روزی که سر از وجود پیغمبر سید الشهدا بردیدن، همون روز، روز عاشورا، اون روز یک قدری داره، حالا ارزشی داره، یا به تعبیر نهوستی داره، این بسته به نوع نگاه داره. تو حالا پرانتزی دیان بکنیم، ببینید ما الان این مخواهیم بگیم که ملتی دیگه از این رزل کرده میشن، اینه که بگن اینا گوشت پیغمبرشون رو میخورن. دیگه بدتر از این که نمیتونه باشه که یکی گوشت پیغمبر رو خورده باشه، در حالی که در اشای ربانی اصلا تمام هویت کلیسای کاتولیک به اینه که در اشای ربانی این بیسکویت که میخورن گوشت عیساست، و اون شرابی که میخورن که شیشمشون میده اون خون عیساست، اصلا باید بخورن و به سبب اون خوردن تقرب الله پیدا کنن. این اعتبارات دیگه، یعنی یه نگاه اون، یه نگاه اینه، و نکتم دارن ها، نمیگن این تمثله یا مثلا فرض کن خیالات یا بخورید به یاد او، مثلا یک نوعی مجازه. نه، میگه این بیسکویتی که این نونه که میزنه تو اون شراب کشیش میذاره دهن طرف، این واقعا تأکیدم دارن واقعا تبدیل به گوشت عیسی میشه که شما میخورید. خب حالا گوشت عیسی خوردنش که بده، چرا باید بخوریم اینو؟ اما اون خوردن خوبه، اون نگاهشه. نمیخوام در مقام تخته نیستم، اما میگم نوع مثلا. حالا اینکه عاشورا مقدسه یا نحوست، این فرمایش حضرت هایی داشتم میگفتم که این بگیم اون روز قدر داره یا نه، اتفاقا اما برعکس این چه قدریه که مثلا اون روز دوشو سید شهدا رو سر بریدن، که چیز خوبی نیست، خیلی هم بده. ممکنه واسه بگیم نه، از یه جهت دیگه اگه نگاه بکنید، این که اون روز فقط از نگاه زینب کبرا و ما رأیت الا جمیلا، این مطلب بازم مطلب داره. وقتمون تموم شد، اینو دیگه فردا ادامه نمیدیم. تقریبا مطالب امام گفتم، ولی پیرامون هر موضوعش دوباره میشه بحثای اصولی و فلسفی مطرح کرد. امروز واقعیت چینه، از بحث تفسیر خودمون مقداری خارج شدیم، ولی خب از این خروجا اولین بارش که نبود که گفت لیس هذا اول غارورت قد کسرت فی الاسلام، اولش نبود. ما از این خروجا داشتیم، اینم یکیش. فردا یه دو تا بحث دیگه مهم دارن رو اون دو فرض. یک، این که اگه قدر رو به معنای تنگنا بگیریم، یعنی بگیم دنیا از شدت حضور ملائکه در شب قدر تنگ می شود، سوال اینه مگه ملائکه مادی هم که جا تنگ کنن؟ علما نور دیدید تو فواته که برسید یه تیکرا 25 تا میشینن، دلشه برسه ملائکه. سوال دوم که به مراتب سوال سخت‌تریست و جوابی دادند امام، اگر بتونیم جواب رو درستش کنیم بسیار شاهکاره، اینه که اگه لیلتو تقدیره، این تقدیرها در ازل ثبت شده یا الان عوض میشه؟ اصلش برمیگرده به بحث ربط متحرک به ثابت. بحث سختی هم داره، فردا یه ذره دوباره این بحث رو